ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مقررات منع رفت و آمد در شهر بصره ساعاتی قبل از اجرا لغو شد. ایران می گوید در صورت خروج طرف مقابل از برجام به سطح پیشرفته ای از فعالیت هسته‌ای باز می گردد. دو نفر از وکلای دادگستری بازداشت شده آزاد شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مقام های امنیتی دولت عراق ساعتی قبل از اجرای مقررات منع رفت آمد در شهر بصره آن را لغو کردند. این مقررات به دنبال شدت گرفتن خشونت ها و اعتراض ها در این شهر برقرار شده بود، اما به نوشته خبرگزاری های مختلف بر پایه تجمعات اعتراضی در بعد از ظهر روز پنجشنبه در نقاط مختلف شهر بصره باعث لغو آن شد. در اعتراض های روزهای اخیر در بصره تاکنون دست کم 6 نفر کشته شدند. تظاهر کنندگان به شرایط سخت بد معیشتی از جمله وضعیت بد آب در این شهر معترض هستند. معترضان در طول شامگاه چهارشنبه ورودی بندر ام القصر را که یکی از شریان‌های اصلی واردات کالا به عراق است بسته و علاوه بر بستن جاده بصره بغداد، شماری از ساختمان‌های اداری را که برای سومین شب متوالی مقابل آنها تجمع کرده بودند به آتش کشیدند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت خروج طرف مقابل از برجام ایران به سطح گذشته فعالیت‌های هسته‌ای باز نخواهد گشت، بلکه سطوح پیشرفته‌ای را پیش رو دارد. بهروز کمالوندی در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران مشخص نکرد منظور از طرف مقابل دقیقاً کدام یک از طرف‌های باقی مانده در برجام پس از خروج آمریکا از این توافق است. آقای کمالوندی با تایید گفته‌های مشتبه زلنور رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد آغاز به کار یک آزمایشگاه و افزایش توان علمی ایران در فعالیت‌های هسته‌ای گفت در شرایطی به مراتب پیشرفته‌تر از زمان پذیرش برجام قرار داریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز یک هفته پیش نوشته بود باقی ماندن در برجام تنها گزینه پیشروی ایران نیست. یکی از وکلای حقوقدان بازداشت شده اخیر در ایران میگوید دو نفر از این وکلا پیام درفشان و فرخ فروزان آزاد شدند. ابوذر نصراللهی وکیل آرش کیخسروی به خبرگزاری ایسنا گفته که برای پیام درفشان قرار وثیقه 110 میلیون تومانی و برای فرخ فروزان وثیقه 120 میلیون تومانی صادر شده و آنها از نظر قضایی در حال حاضر آزاد هستند. این وکیل دادگستری توضیح نداده که آیا این حقوقدان وثیقه لازم را تودیع کردند یا نه، اما گفته موکلش آرش کیخسروی از زندان فشافویه و زندان اوین منتقل شده است. پیام درفشان و فرخ فروزان جمعه گذشته در منزل آرش کیخسروی بازداشت شده بودند. در هفته‌های اخیر شماری از وکلای دادگستری ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. هند و آمریکا توافقنامه‌ای در زمینه ارتباطات نظامی امضا کردند که راه فروش تجهیزات حساس نظامی آمریکا به هند را باز می‌کند. همزمان آمریکا از مقامات دهلی نو خواسته که واردات نفت از ایران را به طور کامل متوقف کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که نامش گزارش نشده، پیشاپیش گفتگوهای وزیران خارجه و دفاع دو کشور اظهار داشت که از همه شرکایشان و نه تنها هند می‌خواهند که واردات نفت از ایران را به صفر برسانند و این خواسته را در راستای گفتگوها با هند خواند. این مقام وزارت خارجه آمریکا که به گزارش رویترز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را در سفر به هند همراهی می‌کرد، گفتگوهای آمریکا و هند را بسیار دقیق و تنها روی مسائل فنی مربوط به صفر رساندن واردات نفت هند از ایران دانست و افزود این گفتگوها پیگیری خواهد شد. هند که دومین مشتری عمده نفت ایران پس از چین و هدفی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، خواهان صرف نظر کردن آمریکا از درخواستش از هند برای قطع واردات نفت از ایران شده است. جمشید اسدی تحلیلگر مسائل اقتصادی در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است هند به هر رو از درخواست آمریکا پیروی خواهد کرد.
عمدتاً پیش از این هم بزرگترین تصفیه‌خانه که در هندوستان وجود داشت خرید نفت خام خودش را از جمهوری اسلامی متوقف کرده. در حقیقت هیچ کشوری نیست که تردید داشته باشد در مورد انتخاب بین ادامه همکاری با آمریکا و بازار بزرگ آمریکا و امکانات بزرگ مالی آمریکا و بازار جمهوری اسلامی هم در این شرایط. تنها مسئله این است که اینها میگویند ما یک اقتصادی داریم که اگر نفت نخریم خب اقتصادمون به گرفتاری برخورد میکنه و مسئله تولید پایین و اشتغال بالا گرفتار میخواهد کرد. تعهد امریکا در این مورد عمدتا این است که بگوید من جانشین برای نفت شما پیدا میکنم و هر موقع به این کار موفق شده در حقیقت کسی مشکل نداشت که خرید نفت خودش را از جمهوری اسلامی قطع بکنه. کار دیگری که امریکا با این کشورها میکند توضیح میدهد که از نوامبر قرار است چه بر سر کشورها و شرکتهایی بیاید که ادامه همکاری میدهند به ویژه در زمینه نفت با جمهوری اسلامی. و یک مسئله سوم امریکا به این کشورها و حتی در این موافقتنامه اخیرم تکرار کرد این است که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها یک راهکارهایی به کار برده است پیش از این که خب اینا در اون مورد آمریکا کشورها را آگاه میکنه که این درمندها را جمهوری اسلامی نتونست باز دوباره به کار ببره به ویژه در زمینه مالی و بانکی.
به رغم تلاش‌های دولت آمریکا، مقام‌های دولتی در هند سومین وارد کننده بزرگ نفت جهان خواهان ادامه مناسبات تجاری به ویژه در زمینه نفت با ایران بودند و برای ترغیب خریداران هندی، جمهوری اسلامی شرایط اعتباری قابل تعمیم و تقریباً بدون هزینه ارسال را ارائه کرده است. آیا امتیازات جمهوری اسلامی برای زدن چوب حراج بر نفت ایران کافی است؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس.
من مسلماً که نیست. دو گمانه رو در نظر بگیرید. فکر میکنید که اینهایی را که جمهوری اسلامی به عنوان امتیاز و اعتبار و شکستن بهای نفت میده رو کشورها قبول بکنه. خب این چه درآمدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت که حتی اون زمانی هم که تحریم های آمریکا شروع نشده بود نمیتونست حساب دخل و خرج خودش رو درست بکنه. حالا فکر کنید اینا قبول بکنه. این چه فایده ای برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ دوم اینکه نه کشورها قبول نمیکنن چون تحریم های آمریکا بر این مبنا نیست که از یک سطحی به بعد مثل اون تحریم داماتو که گفته بودن از 20 میلیون به بالا سرمایه گذاری در ایران اگر به شما جریمه میکنیم. گفتن هر گونه داد و ستد در زمینه نفت و گاز مورد تحریم امریکا قرار میگیره، مورد مجازات امریکا قرار میگیره. در نتیجه کم و زیادش فرق نمیکنه. تنها راهی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره و من بسیار شوربختانه این مسئله رو باید مواجه کنم چون در هر چه باشد کشور ما به گروگان گرفته میشود، تنها راه جمهوری اسلامی این است که از مجاری غیرقانونی و قاچاق سعی بکنه درآمدی داشته باشه چون بعضی قطعیت مشکلی داره و گریختن از این برای جمهوری اسلامی اگر ناممکن نباشه بسیار مشکله.
یک مقام هند چندی پیش به خبرگزاری رویترز گفت هند واردات نفت از ایران را متوقف نخواهد کرد، اما راهبردش را در زمینه خرید نفت خام پس از دیدار وزیران خارجه و دفاع دو کشور نهایی می‌کند. واردات نفت هند از ایران در ماه اوت ماه گذشته میلادی به میزان 1/3 کاهش یافت، در حالی که پالایشگاه‌های دولتی هند منتظر مجوز دولت جهت خرید نفت ایران با استفاده از کشتی‌های نفتکش و بیمه ایرانی ماندند. به گزارش فرانس پرس، مایک پومپئو اظهار داشته است چشم پوشی هایی را هر جا مناسب باشد بررسی می کنند، اما انتظاراتشان این است که خریدهای نفت خام هر کشوری از ایران به صفر برسد یا تحریم ها اعمال شود. رویترز هم گزارش داده است که پومپئو به خبرنگاران گفته است برخی خریداران نفت ایران به گفته وی قدری زمان می‌برد تا تجارتشان با ایران را قطع کنند و افزوده است ایالات متحده خرسند می‌شود اگر نفت ایران با کالاهای آمریکایی جابجا شود.
گزارش بکتاش خمسپور رو می‌شنیدید. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در جمع اعضای مجلس خبرگان که به دیدار او رفته بودند در سخنان متفاوت به حمایت از دولت پرداخت. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران دعوا و ایجاد تشکیلات موازی با دولت اصلاح کار نیست. همکارم آرش حسنی‌ها در گفتگو با محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس از او درباره دلایل این سخنان متفاوت پرسیده.
ادبیات امروز رهبری در تأکید بر حمایت از دولت می شود گفت که بی نظیره. تقریبا در هیچ یک از دولت‌های منتخبی که مطلوب آقای خامنه‌ای نبودن، مثل دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی، ایشون هرگز چنین حمایتی نکرده. حتی وقتی تأکید میکنه بر مواردی مثل این که موازی‌کاری نشه با دولت و معناش اینه که کسی خارج از دولت نخواد کار دولت رو انجام بده، خلاف سیره گذشته خود ایشونه که موازی‌کاری میکرد مثلا در سیاست خارجی. من دلیل این تغییر رویکرد رو شرایط کنونی بین المللی و بحران اقتصادی داخل کشور میدونم، که آقای خامنه‌ای رو به این نقطه رسونده که دیگه تفکیک نکنه بین دولت و نظام. یعنی اگر در گذشته از موضع نظام از دولت انتقادهای شدیدی میکرد ایشون و حتی پشتیبان کسانی بود که تندترین انتقادها رو به دولت‌ها میکردن، حالا دیگه احساس میکنه که نمیتونه بین دولت و نظام تفکیک بکنه و اگر دولت تو شرایط کنونی تضعیف بشه یا مورد نقد قرار بگیره، کلیت نظام در معرض فروپاشی ممکنه قرار بگیره.
آقای اکبرین، پیش از این آیت الله خامنه ای انتقادهای فراوانی به عملکرد دولت داشته، حتی در مقطعی از آتش به اختیاری صحبت کرده بود به این معنا که جوانان انقلابی در جاهایی که می‌بینند دولت یا دستگاه‌های اجرایی عملکرد مناسبی ندارند یا کار رو تعطیل کردند، اونها خودشون کار رو دست بگیرند و کار رو پیش ببرند و منتظر عملکرد دولت نمونند. حالا با توجه به سخنان امروز آیت الله خامنه ای و در واقع این تغییر گفتمان رهبر جمهوری اسلامی، این تغییر چقدر برای گروه‌هایی که به سخنان رهبر جمهوری اسلامی گوش میدن و به نوعی گوش به فرمان رهبر هستن قابل فهم و قابل درکه و اونها دچار سردرگمی نمیشن؟ چگونه این فرایند اتفاق میفته؟
به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای خودش توجه به این نکته داشته و چون پیروان آیت الله خامنه‌ای و نزدیکان به آراء ایشون معمولاً کسانی بودند که تندترین انتقادها رو به دولت داشتن و عادت کردن به اپوزیسیون دولت بودن، حالا وقتی دعوت به حمایت از دولت رو از آقای خامنه‌ای میشنوند و با این موضع ایشون مواجه میشن، قاعدتاً ممکنه دچار پریشانی در سیره و مسیرشون بشن. آقای خامنه‌ای در بخش‌های دیگری از صحبت سعی کرده این رو به نوعی جبران بکنه و به خبرگان گفته که کشور در حال پیشرفته و شما باید این پیشرفت رو ببینید. دلیل این پیشرفت رو حضور جوانان در راهپیمایی 40، نمازهای جماعت دانشگاه‌ها، شب‌های رمضان و مراسم‌های دیگه که معمولاً پایگاه نیروهای انقلابی هست دونسته و حتی در جاهای دیگه‌ای هم به مسئله مدافعان حرم اشاره کرده، میخوام بگم در ادبیاتش سعی کرده نکاتی رو بگه و این پیام رو به هواداران خودش برسونه که من همچنان متوجه حضور و جایگاه و پایگاه شما هستم و بر این تأکید میکنم، شما همین مسیر رو به عنوان پیشرفت انقلابی ادامه بدید تا موضع حمایت از دولت باعث پریشانی اونها نشه.
آقای اکبرین، همچنان بخش مهمی از گرفتاری‌های موجود در سخنان روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای به دشمن و رسانه‌ها نسبت داده شده که محور همیشگی و به نوعی تکراری سخنان آقای خامنه‌ای. این تکرار چقدر در فضای امروز جامعه با اقبال مواجه میشه و همچنان مورد توجه قرار میگیره و شنیده میشه؟
دست کم میشه گفت که دیگه مثل گذشته بخش‌های اصولگرای جامعه هم حتی به آسانی باور نمی‌کنند که توصیف وضعیت بد کشور ناشی از سیاه‌نمایی رسانه‌های خارجی باشه. به هر حال ایشون امروز رسانه‌های بین‌المللی رو، دشمن رو و حتی کشورهای منطقه رو شریک در این مبالغه در وضعیت بد کشور کردن و تعبیر مبالغه رو ایشون به کار برد. اما وقتی جامعه در ضروری ترین وسائل زندگی خودش، امکانات خودش، در سفره و سفر خودش، در آب و آبروی خودش داره میبینه چه اتفاقی داره میفته، دیگه به دشواری میتونه این ادعا رو باور بکنه که توصیف وضعیت بد کشور چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی و چه در چشمنداز هولناکی که داره میبینه و احساس میکنه دیگه کار رسانه‌های خارجی باشه، کار دشمن باشه و سهم خارج رو بیش از بحران حکمرانی در داخل بدونه. میخوام بگم بخشی از جامعه که باور نمی‌کردن، ولی حتی اون بخش از جامعه که پیشتر این سخنان و ادعاهای رهبری براشون باورپذیر بود، حالا اونها هم در تردید به سر می‌برند.
گفتگوی آرش حسنیا رو میشنیدید با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.